بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خوب خدمت شما بینندگان عزیز سلام عرض میکنیم. در این جلسه که در ادامه مباحث گذشته خدمت شما هستیم، اگر خاطرتون باشه ما در جلسه گذشته اصلا بحث ما در مورد چی بود، ببینیم که به اینجا رسیدیم مقدماتش چی بود که به اینجا رسیدیم. بحثمون در این بود که موضوع علم نفس کلمه و کلام است. خب ما کلمه رو تعریفش رو برای شما بیان کردیم و گفتیم کلمه سه قسم است: اسم است و فعل است و حرف. بعد گفتیم که اگر شما بخواید اسم بودن یک کلمه ای رو تشخیص بدید چطور تشخیص میدید؟ 10 علامت بیان کردیم که شما با کمک این 10 علامت می توانستید اسم بودن یک کلمه ای را تشخیص بدهید. و در جلسه گذشته خدمت شما عزیزان عرض کردیم 10 علامت دیگری جناب مؤلف بیان کرد که با استفاده از این 10 علامت شما می توانستید فعل بودن یک کلمه ای رو تشخیص بدهید. اما در این جلسه که خدمت شما بینندگان محترم هستیم، در درس سوم در صفحه 18 کتاب الهدایت و فلنف بریم سراغ حرف. اما قبل از آنی که بگیم حرف رو با چه علامتی تشخیص بدیم، مؤلف محترم طبق روال جلسات گذشته اول حرف رو برای شما تعریف میکنه که مبادا تعریف حرف از ذهن شما خارج شده باشه. میفرماید که در این درس هستیم: الدرس الثالث، درس سوم، حد الحرف، تعریف حرف. انها کلمتون، ببینید وقتی میگه حرف کلمه است یعنی میخواد بگه که یادتون باشه ما داریم اقسام کلمه رو میخونیم. انها کلمتون، حرف کلمه است. لا تدل علی معنا فی نفسها، دلالت بر یک معنای مستقل نمی کند. فی نفسها رو عرض کردیم یعنی مستقل، بل فی غیرها، بلکه اگر بخواد یک حرفی معنایی را به مخاطب بفهماند باید با کمک غیر خودش. منظور از غیرها اینجا چیه؟ منظور از غیرها بالاش بنویسید به کمک فعل یا اسم. منظور از غیرها یعنی اگر حرفی بخواد یه معنایی به مخاطبش برساند حتما باید در کنار یه اسم و یک فعل قرار بگیره تا معناش رو به مخاطب بتونه منتقل کنه. اگر کمک نداشته باشد حرف معنایش را به مخاطب نمیرساند. این عبارت بخواد اینو میگه. حالا من توضیح میدم پایتخته. خب پس حرف کلمه است که دلالت بر معنا میکند، اما این معنا مستقل نیست، یعنی بدون کمک غیر آیا میتونه معناش رو به مخاطب اعلام بکنه؟ خیر. بل فی غیرها یعنی این معنا رو به مخاطب اعلام میکند اما با کمک غیر خودش که اسم و فعل باشد. نحو من و الا، میگه ما دوتا مثال برای شما میزنیم. میفرماید که این من و الا، ببینید تو ترجمه فارسی یه موقع میگیم این من رو معنا کنید تو عبارت، حالا نه تو اینجا، با تو یه مثالی شما تو ترجمه فارسی میگی از، یا الا رو معنا کنی تو ترجمه فارسی میگیم به سویه. ببینید این معنای من و الا نیست. وقتی ما میگیم این من و این الا در این عبارت چه معنایی دارد، ما از شما ترجمه فارسی را نمیخواهیم. چی رو میخواهیم؟ معنایی که در کلام عرب از من و الا فهمیده میشود، اونو ما میخواهیم، اون معناست. ببینید خب میگه پس این مراد ما نیست. میگه یکی از معنای من، شما در این بخش حرف که خدمت شما عرض شود که در این کتاب الهدایت و فنه، این که اینها چه معانی دارند در صفحه 222 همین کتاب، الدرس و سابع و الخمسون درس 57 همین کتاب، این معانی حروف رو در کلام عرب برای شما انشاءالله به قید حیات بیان خواهیم کرد. در چند درس از صفحه 222 شروع میشه و همینطور میره جلو. اما میگه یکی از اون معانی که شما در صفحه 222 به بعد خواهید خوند این است. یکی از معانی من ابتدا است. اینو ما میگیم، نه اون از و به سویه. یکی از معانی الا انتها است. اگر منده بخوام ابتدا حرکت و سیر و مسافرت خودم رو بیان کنم، باید من بیارم. اگر من میخوام انتها مسافرت و سیر خودم رو برای مخاطب بیان کنم، الا میآورم. خب حالا نگاه کنی، اگر من اینجا نوشتم من، به مخاطب میگم که آقا شما که این من رو دارید میبینید، الان شما که بیننده هستید، میگم این معنای من رو بنویس. خب شما اگر به معانی من آگاهی داشته باشید، میگید آقا این من چندین معنا داره، کدوم معناش رو من بگم؟ پس ببینید این کلمه به تنهایی نمیتونه با مخاطب حرف بزنه، معناش رو به مخاطب منتقل کنه. پس باید چیکار کنیم؟ ببینید یک کلمه سرتو، یعنی سیر کردم، حرکت کردم، مسافرت کردم، این کلمه باید قبلش بیاد و بعد از من این کلمه هم بیاد. ببینید یک فعل آوردیم، یک اسم، با کمک این دو شما معنای ابتدا را از من میفهمید. میگی این من در این مثال معنای ابتدا میدهد، ولی یه من بنویسن توی امتحان به شما بگن معناشو بنویسی، سوال غلطه. ببینید پس معنای ابتدا رو ما کی فهمیدیم؟ زمانی که این دوتا به فریاد من رسیدن، کمکش کردن. به کمک این دو شما معنای ابتدا رو فهمیدی، یعنی من سیر کردم، ابتدا سیر من چه شهری بود؟ میگه ابتدا سیر من بصره بود، از بصره سیر من آغاز شد. خب بعد میام اینجا ببینید الا، این الا هم باز این کوفه باید بیاد، این سرتو باید بیاد تا شما از کلمه الا معنای انتها را بفهمید. ابتدا سیر شما کجا بود؟ ابتدا سیر من بصره بود، شهر بصره. انتها مسافرت و حرکت شما کجا بود؟ انتهای حرکت من کوفه بود. دیدید؟ پس با کمک اسم و فعل، با کمک غیر خودش، حرف معنای خودش را به مخاطب منتقل. ببینید عبارت رو، نحو و من و الا. میگه ما دو تا حرف رو به عنوان نمونه برای شما مثال میزنیم، نه اینکه تمام حروف عرب همین دو تا هستن، ما حروف زیاد داریم. حالا به عنوان نمونه میگه فان معناهما الابتداء والانتهاء، البته بالای ابتدا بنویس معنای من ابتدا است، پایتختم من نوشتم، معنای الی انتها است. باز تذکر دارم میدم، نه اینکه هر منی که تو قرآن دیدی معناش یعنی ابتدا، نه، یکی از معانی من ابتدا است، یکی از معانی الی انتها است. نه اینکه هر الهی رو که شما در قرآن دیدی معناش انتها باشد، نه، اینطور نیست. در صفحه 222 که عرض کردم اونجا خواهیم خون من چندین معنا دارد، یکی از معانیش ابتداست. خب پس معنای من ابتدا، معنای اله انتها. و هما، سوال، آیا من اگر من رو برای شما بنویسم پای تخته به تنهایی، شما میتونید تشخیص بدی که معنای من ابتدا است؟ نه. آیا اله رو به تنهایی تو امتحان روی برگه کاغذ برای شما بنویسن، میتونید تشخیص بدی که معانی اله در این سوالی که برای شما نوشتن انتهاست؟ نه. اینو میخواد بگه. و هما، این من و اله، لا تدلان علیهما. همای اول به من و الا برمیگرده، اون همای علیهما به الابتدا و الانتها برمیگرده. ببینید ضمیرها رو باید بدونید به کجا برمیگرده، ولی اگه ضمیر رو ندونی به چی داره برمیگرده، عبارت رو متوجه نمیشید و نمیفهمید. میگه این من و الا دلالت بر ابتدا و انتها نمی کند الا، این الا بعد از ذکر ما یفهم من حل ابتدا و الانتها، این عبارت چی رو بخواد بگه؟ من خیلی بخوام خلاصه و روشن و واضح براتون این بعد از ذکر ما یفهم من حل ابتدا و الانتها رو توضیح بدم، اینو میگم. این من و الا دلالت بر ابتدا و انتها نمی کند الا این که یک فعل و یک اسم به کمکش بیان، یه سرتو و یک بصره به کمک من بیاید تا از من شما معنای ابتدا را بفهمید. خب پس این من و الا دلالت بر ابتدا و انتها نمی کند مگر بعد از ذکر آن چیزی که، شما زیر کلمه ما بنویس مثل سرتو و کلمه البصره، مثل این دوتا زیر کلمه ما، مگر بعد از ذکر شدن کلمه سرتو و بصره که اون وقت از این شما ابتداییت رو میفهمی. اگر کلمه کوفه و سرتو بیاد شما انتها رو از کلمه الا میفهمی. تا زمانی که سرتو و بصره ذکر نشده است معنای ابتدا از من فهمیده نمیشود. تا زمانی که کوفه و سرتو در عبارت قرار نگرفته است شما از الا معنای انتها را نمیفهمید. میگیم خب مثال، میگیم مانند کلمه بصره و کوفه، البته ایشون گفته بصره و کوفه، من اضافه میکنم سرتو هم اینجا لازمه، سرتو هم باید بیاد کمک کنه، نه تنها فقط بصره و کوفه، بلکه سرتو هم باید بیاد. این سه تا کلمه سرتو، بصره، کوفه وقتی به کمک من و الا می آید شما معنای ابتدا و انتها را از من و الا می فهمی، نه تنها بصره و کوفه. لذا شما کنار بصره و کوفه یا گوشه کتاب بنویسید سرتو هم داره کمک بکنه. خب مانند کلمه بصره و کوفه که به کمک آمدن تا معنا را به مخاطب من و الا معنای خود را برسانه. فی قول کسرتو من البصره الی الکوفته، در قول شما سرتو من البصره الی الکوفته، اگر سرتو نبود، بصره نبود، کوفه نبود، اگر این من و الا رو بنده کنار هم بنویسم، من الا، میگم معناشو بگو، خب شما نمیفهمی معناش چیه، باید سرتو و بصره و کوفه بیاید. اما خب این تعریف حرف بود. سوال، آقا علامت حرف چیه؟ ما چطور حرف بودن یک کلمه رو تشخیص بدیم؟ 10 علامت برای تشخیص اسم بیان کردید و 10 علامت برای تشخیص حرف بیان کردید، تشخیص اسم ببخشید، 10 علامت برای تشخیص اسم و 10 علامت برای تشخیص فعل بیان شد، اما علامت هایی که ما بخوایم به وسیله او فعل را، حرف را تشخیص بدیم، اونها چیه؟ میگه علاماتهو، علامتهای تشخیص حرف. میگه وحیه سلاسون، سه تا علامت بیشتر نداره. اونجا 10 علامت بود، اما اینجا 3 علامت. 1. الا یصح الاخبار عنه ولا بهی. ولا بهی یعنی چی؟ یعنی ولا یصح الاخبار بهی، صحیح نیست اخبار عنه واقع شدن حرف و اخبار به قرار گرفتن حرف. یعنی چی؟ یعنی حرف مبتدا نمی شود، حرف خبر واقع نمی شود. این از علامت هایی بود که قبلا خوندیم، اخبارون ان و اخبارون به، رو که در جلسه گذشته پای تختم توضیح دادیم. دومین علامت، الا یقبل علامات الاسماء. میگه اون 10 علامتی که برای اسم گفتیم قبول نمی کند، نمی پذیرد. 3. ان لا یقبل علامات الافعال، علامت هایی که برای فعل ما گفتیم اونها را هم نمی پذیرد. خب اگر دیدید در واقع اون علامت اول داخل در همین دو و سه قرار می گیره دیگه، چون اگه یادتون باشه یکی از علامت های اسم و یکی از علامت های فعل همین بود دیگه، الاخبار ان و الاخبار به بود دیگه. خب وقتی میگه که علامات اسم را نمیپذیرد، خب یکی از علامت ها چی بود؟ الاخبار ان و الاخبار به، خب اونم شامل میشد دیگه، لذا شماره 1 داخل در 2-3 قرار میگیره، گنجونده میشه. اگر ما کلمه ای رو دیدیم نشانه های اسم در او نبود، نشانه های فعل هم در او نبود، پس این حرف دیگه، یعنی علامت اسم و علامت فعل رو نپذیرو. خب میگیم اینجور که شما میگی، پس فعل علامتش 10 تا بود، اسمم علامتش 10 تا بود، حرف هیچ کدوم از این علامت ها رو میگید نمیپذیره، پس چه فایده ای داره؟ میگه کسی تصور نکنه پس حرف در کلام عرب فایده ای ندارد. فواید الحرف، حرف فوایدی دارد. للحرف فی کلام العرب فواید و کثیرتون، برای حرف در کلام عرب فایده های زیادی هست. کربت بین اسمین، مانند ارتباط ایجاد کردن بین دوتا اسم. اگر بخواد دوتا اسم با هم ارتباط پیدا بکند، یه حلقه میخواد که این دوتا رو به هم وصل کنه، اون حلقه اتصال همین حروف است. ببینید نحو قوله تعالی و قال انی ذاهب الى ربی. خب ذاهب اسم تنوین دارد، ربی هم اسم مجرور است. خب ما میخوایم بین ذاهب و ربی ارتباط ایجاد بشود، چیکار کنیم؟ الى اومد، الا آمد بین ذاهب و ربی ارتباط ایجاد کرد. الا رو که بردارید این دوتا از هم جدا میشن و ارتباط ندارن. پس ببینید اگر حرف نباشد، تو مثال قبلی سرتو با کلمه بصره وصل میشه؟ نه. اینجا ذاهب اسم، ربی هم اسم، میخوایم این کلمه ذاهب را به درستی که من ذاهبون الى ربی، رونده هستم به سوی پروردگارم، میخوایم ذاهب با ربی مرتبط شود، الا باید بیاد تا این ربط ایجاد بشه. گاهی ارتباط ایجاد میکند بین یک اسم و یک فعل، اینجا بین دو تا اسم ارتباط ایجاد کرد. کربت، من دوباره عبارت رو اینجا تکرار میکنم، کربت بین اسم و فعل، که بدونید این عبارت چیه، یا ربط ایجاد میکند بین یک اسم و یک فعل. نحو قوله تعالی فکلن اخذنا بذنبه. ببینید الان بین اخذنا و بین ذنبهی، این اخذنا فعل، این فعل ما، این ذنبهی اسم ما، درسته؟ الان بین این اخذنا و بین این ذنبهی این با آمد ارتباط ایجاد کرد. پس ببینید این دوتا رو با هم چیکار کرد؟ وصل کرد. مثال دیگر، نحو قوله تعالی ان تنصر الله ینصرکم، این آیه شریفه، بله، او جملتین اینجا افتاد، او جملتین، یعنی اینکه گاهی پس حرف کارش چیه؟ یک، ربط بین دو تا اسم، مثل ذاهبون الی ربی، گاهی ربط ایجاد میکند بین یک فعل و یک اسم، مثل اخذنا بذنبه، مثل سرتو من البصره، که اونجا هم باز من آمد بین سرتو که فعل است و بصره که اسم است، ارتباط ایجاد کرد. اما گاهی قد رفت بین دوتا جمله است، دوتا جمله داریم میخوایم بینشون رفت ایجاد کنیم، بینشون پیوند و اتصال ایجاد بشه، چه کار کنیم؟ میگه حرف اینجا این کار رو برای شما انجام میده. او جملتین، یعنی که ربط بین جملتین، ربط ایجاد میکند بین دوتا جمله. نحو قوله تعالی ان تنصر الله ینصرکم، این تنصر الله، این یه جمله، این جمله اول، ینصرکم اینم جمله دوم. میخوایم بین این دوتا جمله ارتباط و پیوند ایجاد بشه، چیکار کنیم؟ این ان را میآوریم. ببینید فرقش با مثالهای قبلی چی بود؟ ببینید اینجا این کلمه میآمد وسط این دوتا رو به هم پیوند میداد، اما اینجا برای ارتباط تنصر الله با ینصرکم این ان این وسط نیامد، اول آمد. پس گاهی اوقات حرف اول عبارت میاد، اما دو تا جمله بعد رو به هم ربط میدهد. اگر یاری کنید شما خدا را، ینصرکم، خدا هم شما را یاری خواهد کرد. خب میگیم آها فواید دیگه هم هست برای ما بیان کنید. میگه چون خسته شدید دیگه فواید دیگر رو بیان نمی کنیم. و غیر و ذالک، میگه بازم فایده دیگری غیر از ربط ایجاد کردن، حرف تنها فایدهش ربط ایجاد کردن نیست. و غیر و ذالک، زیر ذالک بنویس ربط ایجاد کردن، یعنی غیر از ربط ایجاد کردن حرف فایده دیگری ندارد. چرا؟ و غیر و ذالک، غیر از ربط ایجاد کردن، باز هم من الفواید، باز برای حرف فوایدی هست، التی سیعتی تعرفها، که به زودی شناختن اون فواید برای شما در بحث حروف در قسم آخر این کتاب خواهد آمد. فی القسم الثالث انشاء الله تعالی، در قسم سوم به خواست خداوند متعال، اگر خدا بخواهد اونجا خواهیم رسید و فواید حروف رو بیان خواهیم کرد. فقط حروف این فواید را ندارند. انشاءالله که خسته نشده باشید و از این مباحث استفاده کافی و کامل را برده باشید. شما را به خدای متعال می سپاریم تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.